اجازه بدین که برای توصیف وضعیت ایران و تقابل ماشین سرکوب با اعتراضات سراسری مردمی از این بیت ملک الشعرای بهار وام بگیرم که میگه حفظ ناموس به هر جا شرف نظمیه است، شرف و ناموس اینجا هدف نظمیه است. بنابراین ظاهرا در جمهوری اسلامی صفحه آدمکشی و ننگ صفحه نظمیه یا همون نیروی انتظامی بسیج و سپاه شده که خب این پرسش ها رو هم مطرح میکنه که آیا اساساً به کارگیری سرکوب به معنی افزایش قدرت حاکمیت هست و نهایتاً میتونه اون وضعیت رو برای اون تداوم داشته باشه. خب در حکومت های خودکامه جنون اقتدار از دست رفته حاکمان رو رها نمیکنه و این جنون قدرت با ابزار سرکوب مثل همون مارهایی هستش که ضحاک رو به آغوش خود کشیده بود تا اینکه نهایتاً ما میبینیم که این زور فردیه هیچ وقت این توان رو نداره که ایستادگی بکنه در مقابل اون قدرت اتحاد مردم و وحدتی که به وجود میاد. بنابراین ممکنه که ما این رو ببینیم که توی یک شرایطی به واسطه توسل به سرکوب حاکمان میتونن در نظام‌های خودکامه قدرت خودشون رو حفظ بکنن، اما تاریخ نشون داده که بدون هیچ مثال نقضی توسل به خشونت مثل قماریه که قماربازان نظام‌های خودکامه رو تا کام مرگ و نابودی میکشه. اجازه بدین اگر من بخوام یک نگاه مقایسه‌ای داشته باشم، بد نیست توجهی هم داشته باشیم مثلا به اعتراضاتی که در سرنگون آخرین تزار روسیه نیکولای دوم هم ما شاهد بودیم، یعنی اعتراضاتی که از 1881 حالا آرام آرام هی شروع شد به مناسبت‌های مختلف و هر بار تزار وقت اینها رو اومد سرکوب کردش. اما حتی مثلا می‌بینیم در سال 1905 که یک اعتراضات تا مرز انقلابی پیش میره که این انقلاب اصلا به نتیجه سرنگونی تزار برسه، اما باز هم در دقیقه 90 به سرانجام نمیرسه. اما نهایتا سال 1917 که به نتیجه میرسه، اتفاقا یک نکته جالبی هم داره، این که اعتراضات سراسری با اعتصابات سراسری با همدیگر پیوند میخوره، یعنی شاهد این هستیم که از در واقع تابستون اون سال 1917 که دقیقا مثل همچین روز هایی هم بوده در ماه سپتامبر، در واقع دانشجوها اعتصاب میکنن، به دانشگاه ها نمیرن. در کنار اون اعتصاب کارگرهای راهن رو شاهد هستیم، اعتصاب های در واقع نونواها رو شاهد هستیم. یا عملا میدونید زمانی که اتفاقا این یک نکته خیلی مهمی هستش، زمانی که اعتصابات سراسری با اعتراضات سراسری گره میخوره، حاکمان نظام های خودکامه عملا در چند جبهه به طور ظاهرا واقعا میشه گفت به طور 24 ساعته حتی درگیر میشن، چون خب بخشی از روز اعتراضات هست، بخشی از روز اعتصابات هست و این خیلی نقطه عطفیه که شاید امروز مردم ایران هم باید به اون توجه بکنن. درسته که دستگاه نظام خودکامه جمهوری اسلامی تا این حد از خشونت داره بهره میبره و داره تلاش میکنه که با خشونت این موضوع رو به انحراف ببره، اعتراضات رو به ابتذال بکشونه، اما خود بحث این که اتحاد بین مردم هم وجود داشته باشه نکته خیلی مهمیه و باید توجه هم داشته باشیم که حکومت‌های خودکامه خودشون در دام خشونت و سرکوب میافتن نهایتاً. و امروز اون چیزی که مردم ایران دارن مطرح میکنن اتفاقا شاید خیلی بخشی از اون همون شعارهایی هستش که خود جمهوری اسلامی در ابتدا میداد. توجه داشته باشیم آقای خمینی در نخستین روز انقلاب 57 وقتی داشت در بهشت زهرا سخنرانی میکرد، گفتش که اصلا فرض کنیم 50 سال پیش رفراندوم کردن که فلان حکومت باشه یا فلانی سلطان باشه. خب اونها که حق ندارن برای نسلی که،
یعنی پدران ما حق ندارن برای ما، یه همچین چیزی رو گفت آقای.
بله بله دقیقاً همین رو میگه. و خب دقیقاً امروز دهه 70 ها و دهه 80 هایی که در خیابون هستن دقیقاً همین موضوع رو دارن مطرح میکنن، همین مطالبه رو دارن، چه حالا در موضوع حجاب اجباریش بخوایم نگاه بکنیم، چه در گام وسیع‌ترش که خب شعارهایی که مشخصاً بحث جمهوری اسلامی و خب جانشینی مشتبه خامنه‌ای رو هدف قرار داده.
حالا فکر میکنید دلیلش چی میتونه باشه؟ آیا فکر میکنید که حاکمان توان این رو ندارن که یک نگاهی بکنن به گذشته یا دوست ندارن گذشته رو به یاد بیارن، یا به طور کل ما حافظه کوتاه مدتی داریم درباره آنچه که اتفاق میفته. حالا من اینو از نقطه نظر اصلا کلن حافظه ملی میگم، نه به طور کل فقط در ارتباط با حکومتی که نظام حاکم رو تشکیل میده.
میدونید اگر که مشخصا بخوایم روی این موضوع بپردازیم که چرا حاکمان دارن خشونت میکنن، چرا حاکمان صدای مردم رو نمیشنوند، چرا حاکمان این مشکلات مردم رو نمیبینند، همش برمیگرده به همون که حاکمیت وقتی که یک بار دوچاره مشکل میشه، دوچاره بحران اقتدار میشه، گمان میکنه که خب اگر بیاد از اقتدار بخواد از جنبه سرکوب استفاده بکنه میتونه قدرت خودش رو احیا بکنه، اقتدار خودش رو احیا بکنه. اما میدونید این استفاده از خشونت سیاسی، ارسطو میگه که اصلا یک بیماریه که خب او رو هی در دام بعدی میندازه، هی در چاه بعدی میندازه و رفته رفته او رو دچار یک ورشکستگی سیاسی میکنه. خب موضوعی که امروز هم جمهوری اسلامی کاملا اون رو لمس میکنه و من
فکر
نمیکنید
که شاید جمهوری اسلامی فکر میکنه که وقتی که پریودهای زمانی این خشونت ها یا اعتراض ها کوتاه میشه، این مثلا پس لرزه هایی که از شدت یک زمین لرزه قوی کم میکنه، همچین تصوری داره، یعنی احساس میکنه که اینها انرژی های نهفته معترضان یا کسانی که مطالباتی دارن و به این وسیله میتونه این انرژی ها تخلیه بشه. در جایی که میبینه این از حد خودش داره فراتر میره، خب میتونه با خشونت سیاسی کنترلش کنه و اونها رو عقب بنشونه. ضمن اینکه مثلا من در گفتگوی که اخیراً با آقای فرهاد خسروخاور داشتم، جامعه شناس سیاسی، ایشون میگفت که خود عملکرد جمهوری اسلامی نشون میده که جمهوری اسلامی از روش سوریه در ارتباط با برخورد با مخالفانش داره در خیابان‌ها استفاده می‌کنه.
بر این باور نیستم. من فکر میکنم که اتفاقا این برعکس هستش. یعنی خب طبیعتا جمهوری اسلامی که هی انتظار نداره در دوره‌های زمانی هی کمتر و هی کمتر و در سطح وسیع‌تر و وسیع‌تر دچار یک بحران و اعتراضای سراسری بشه و بخوایم بگیم که این رو حالا از این جهت داره تحلیل میکنه که ظرفیت مردم داره به عبارتی اون انرژی اونها داره تخلیه میشه، یا بخوایم به عبارت این رو یک سوپاپ اطمینان ببینیم، حقیقتش من این رو نمیتونم باش همدل باشم. از این جهت که وقتی که خب در انقلاب‌های دیگر رو هم داریم نگاه میکنیم، مثلا بیایم دوره بازه اعتراضاتی که در همین نظام شاه وجود داشت رو نگاه بکنیم، یا در کشورهای دیگه مثل همون روسیه که من عرض کردم رو نگاه کنیم، اتفاقا این که هی یک حکومت توتالیتری هی دوچار این موضوع میشه در بازه زمانی کوتاه و کوتاه‌تر، به این همین دلیلی هستش که او دوچار این سردرگمی شده در اداره کشور، هی داره پاسخ هر موضوعی رو از سمت خشونت داره پاسخ میده و این هی رفته رفته به لبه پرتگاه نزدیک‌تر میشه و هرچی که عربده او، فریاد او داره گسترش پیدا میکنه، هرچی که او بیشتر بدون ابا دستور میده که گلوله تفنگ رو به سمت مردم بگیرن، اتفاقا اون بیشتر خودش رو در لبه پرتگاه ملاحظه میکنه و اگر فکر میکنه که اگر این بار دستور نده که مستقیم به معترضان تیر بزنن، احتمال داره که اونها اون رو هول بدن و از اون پرتگاه سقوط بکنه، اون ورشکستگی سیاسی کاملا دوچار اون بشه. و من اتفاقا برعکس فکر میکنم که جمهوری اسلامی خیلی خوب این فضا رو فهم کرده که مطالبه مردم خیلی فراتر از این موضوع هست. یعنی خطای محاسباتی اصلا جمهوری اسلامی این بود که فکر کرد در اون انتخاباتی که حالا اون چیزی که نامیدن انتخابات 1400، اگر بیاد دموکراسی رو ذبح بکنه، انتخابات رو مهندسی بکنه، عملا یک فرایندی رو میتونه در مسیر خودش انجام بده، غافل از این که خب امروز اون تازه خود جمهوری اسلامی که 50% بیش از 50% شرکت نکردن در انتخابات، طبق همون آمار هم بخوایم نگاه بکنیم، غافل از این که اون افراد امروز کف خیابون هستن و این همون خطایی هست که چطور اون میتونه حالا امروز کف خیابون اعتراضاتو بخواد در واقع مهندسی بکنه. و خب اون این بار هم مثل همیشه دست به دامن خشونت شده و این خشونت ها هر چقدر که اتحاد مردم بیشتر میشه، اون خشونت از سمت حاکمیت یا از سمت اون نظام خودکامه افزایش پیدا میکنه. این دقیقا مثل همون نکته‌ای که عرض کردم، این یک قماریه که اونها هی قماربازای نظام خودکامه این رو تکرار میکنن تکرار میکنن تا نهایتا به مرگ و نابودی اونها کشیده میشه. حالا ممکنه حتی این بار هم اونها بتونن نهایتا با خشونت و زور لوله تفنگ بتونن مردم رو در واقع سرکوب بکنن، اما خب این هم باید توجه داشته باشیم که وقتی که مردم از اونها پشتیبانی نمیکنن، عملا نهادها و قوانین جمهوری اسلامی خودش مورد اعتماد و پشتیبانی مردم نیست، عملا اقتداری نداره و دوباره ما در بزنگاه دیگری در آینده نزدیکی شاهد این هستیم که دوباره اعتراضات گسترده فراگیر میشه، همونطوری که این بار ما ملاحظه کردیم سر ماجرای خانم مهسا امینی مردم اینقدر متحد شدن.
حالا آقای وحشت، چون وقتمون رو به پایانه، من میخوام این سوال رو بپرسم خیلی کوتاه، اگر در 2 دقیقه کمتر از 2 دقیقه پاسخش بدید چون به خبر میرسیم. سوال اساسی شاید این باشه که الان مثلا گزارش هایی داریم میشنویم که در بعضی از مناطق مثل اشنویه استفاده کردن از به پرواز در آوردن پهپادها یا حالا هلیکوپترهای ارتش یا همچین چیزهایی، اگر خب حکومت به اون سمت بره، از طرفی میبینیم که بخشی از جامعه هم اعتقاد داره که باید مسلح بشه، در شعارها هم حتی بوده، مثلا در بعضی از شعارها بوده که وای به روزی که مسلح شویم، این وضعیت نمیتونه خطر آفرین باشه برای جامعه ایران؟
جمهوری اسلامی عرض کردم میخواد که این اعتراضات رو به ابتذال بکشونه، همونطور که در انتخابات دموکراسی رو به ابتذال کشونده. اما اون چیزی که مردم باید توجه داشته باشن این هستش که دموکراسی از مسیر خشونت آفریده نمیشه و در این دام، در دام دو قطبی ها، در دام خشونت جمهوری اسلامی نیافتن. اتفاقا اگر مردم بیشتر ایستادگی بکنن، من گمان میکنم که بدنه خود همون ارتش یا حتی بدنه نیروی انتظامی هم لحظه که احساس بکنن که دیگه قدرت حاکمیت استوار نیست، اونها هم به سمت مردم میان و این هر چقدر که این خشونت، هر چقدر که این جبر، این زور داره از سمت حاکمیت بیشتر روی اون تاکید میشه، اتفاقا نشون میده که اونها چقدر خودشون رو در بزنگاه پرتاب و سقوط میبینن.